ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عباس عراقچی میگوید هزینه سنگین تحریم‌ها سیاست‌های تهران را تغییر نخواهد داد. کمیته در دولت برای بررسی نحوه مقابله با تحریم‌ها تشکیل می‌شود. و 3 نفر از بهائیان بازداشت شده در اصفهان همچنان زندانی هستند. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است تحریم‌ها شاید هزینه‌های سنگینی داشته باشد اما سیاست‌های ایران را تغییر نخواهند داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی در مصاحبه ای با روزنامه اسپانیایی ABC افزود که دولت قبلی آمریکا تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال کرده بود اما در پایان مجبور شد بر سر میز مذاکره بنشیند. آقای عراقچی همچنین تاکید کرد که احتمال کاهش فروش نفت خام ایران وجود دارد اما نه در سطحی که آمریکا فکر آن را می‌کند. این اظهارات تازه‌ترین واکنش یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به تحریم‌هایی است که دولت دونالد ترامپ پس از خروج از برجام در 2 دور علیه ایران بازگرداند. در پی اجرای شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی نحوه مقابله با تحریم‌ها خبر داد. به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی با اشاره به ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس برای مقابله با تحریم‌ها گفت که قرار است کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین کمیته‌ای در دولت برای عملیاتی کردن این راهکارها تشکیل جلسه دهند. پیش از این عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران هم روز پنجشنبه از کشورهای اروپایی خواست تا گام‌های عملیاتی برای حفظ توافق هسته‌ای موسوم به برجام بردارند. 3 نفر از جمع بهائیان بازداشت شده اصفهان با وجود آزادی سایر همکیشان خود همچنان در بازداشت به سر می‌برند. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، 18 شهروند بهائی روز پنجشنبه 24 آبان ماه توسط نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت شدند که 15 تن از آنها پس از ساعاتی بازجویی آزاد شدند. ولی نیروهای امنیتی 3 نفر از آنان به نامهای نسرین خواجه، مژگان خوشحال و فرید امینی را هنوز آزاد نکردند. از سوی دیگر مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بهائیان و روزنامه‌نگار، در فیسبوک خود در این خصوص نوشته است مقامات قضایی در 3 شهر خرمشهر، آبادان و اهواز دست کم 12 محل کسب را صرفاً به دلیل بهایی بودن صاحبان محل کسب پلم کرده است. بهایان به دلیل رعایت آداب مذهبی خود و تعطیل کردن محل کسبشان در ایام تعطیلی بهایی با پلم محل کسبشان از سوی مقامات قضایی و امنیتی روبرو می شوند. در پی ادامه تجمع اعتراضی کارگران 7 تپه در شهر شوش، استاندار خوزستان از بازداشت 4 نفر در روز یکشنبه خبر داد. غلامرضا شریعتی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اسامی افراد بازداشت شده را اعلام نکرد اما گزارش ها حاکی از بازداشت اسماعیل بخشی و محسن آرمند به عنوان نماینده کارگران و 1 خبرنگار است. آقای شریعتی در همین حال گفته است که برای پیگیری مسائل این کارگران با وزرای کشور، اقتصاد و دارایی، جهاد و کشاورزی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، دادستان و نهادهای مسئول در این پرونده صحبت کرده است. بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نیشکر 7 تپه به آنچه مشکلات بیپایان این شرکت نابینند اعتراض داشته و همچنین خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است که مدیر عامل کشت و صنعت 7 تپه فراری است و به گفته او اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه میگوید که دستمزدانان از مرداد ماه تا کنون پرداخت نشده است. و حسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضاییه در جلسه صبح یکشنبه این فراکسیون به سخنان وزیر امور خارجه ایران در مورد پولشویی خبر داد. محمد جواد ظریف هفته گذشته در مصاحبه با وبسایت خبر آنلاین دلیل فضاسازی‌ها علیه لوایح مربوط با پولشویی در ایران را منافع اقتصادی 10,000 میلیارد تومانی برخی افراد دانست و گفت که هزینه 1 مورد از این فضاسازی‌ها برابر با بودجه وزارت خارجه استش. در همین باره همکارم آزاده اسدی گزارشی داشته که درباره سخنان محمد جواد ظریف درباره پولشویی در کشور شده که به جمع شدن امضا و شکایت علیه او در مجلس انجامیده و واکنش سخنگوی قوه قضاییه را هم در بر داشته است.
پس از واکنش شماری از نمایندگان مجلس به سخنان وزیر خارجه ایران درباره پولشویی، حالا غلامحسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه در نامه‌ای خواستار توضیحات و ارائه اسناد در این باره شده است. این را حسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ایران به نقل از سخنگوی دستگاه قضا گفته و کلمات و جملات آقای ظریف را غلط توصیف کرده که از طرف یک مقام رسمی مطرح شده است. محمد جواد ظریف هفته گذشته در گفتگو با خبر آنلاین از میزان بالای پولشویی در ایران خبر داده بود.
بالاخره پولشویی یه واقعیتی تو کشور ما و از پولشویی خیلی ها منفعت بازه. حالا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره.
وزیر خارجه ایران دلیل فضاسازی ها علیه لوایح مرتبط با پولشویی در ایران را منافع اقتصادی همین افراد دانسته بود.
من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، ولی خب اونجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدن حتما اونقدر توان مالی دارن که ده ها میلیارد یا صد ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضاسازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن.
هرچند آقای ظریف در همان مصاحبه ویدیویی اعلام کرد پولشویی را به جای مشخصی نسبت نمی‌دهد، اما مجلس از همان روز ساکت نمانده است. شماری از نمایندگان پس از واکنش‌های پراکنده و تند به این اظهارات دست به کار شدند و از آقای ظریف شکایت کردند. حسین علی حاجی دلیگانی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با ایسنا گفته این شکایت را با امضای 11 نماینده به دلیل اتهام به برخی افراد و نهادها به هیئت رئیسه تحویل داده و برای بررسی به معاونت نظارت و کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شده است. روز یکشنبه محمد دهخان نماینده چناران در مجلس هم خطاب به وزیر خارجه گفت آقای ظریف شما وزیر خارجه ایران هستید، نه ترجمه کننده خواسته های گروه FATF در داخل کشور. به گفته آقای دهخان وزیر خارجه ایران با مطالب نسنجیده و ناپخته آبروی جمهوری اسلامی ایران را برده است. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس هم پیشتر این اظهارات آقای ظریف را ادامه راه ناسوابی خوانده بود که به گفته او آقای روحانی آن را میپیمود و مخالفان خودش را بی سواد و بی شناسنامه خطاب میکرد. بیژن نوبابه نماینده تهران هم سخنان ظریف را خصمانه و علیه منافع ملی توصیف کرده است. همینطور محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با انتقاد از علنی کردن موضوع پولشویی از سوی دولت اظهارات آقای ظریف را خوراک تبلیغاتی برای دشمنان و وسیله شادمانی ترامپ و پومپئو و همفکران آنها دانسته است. اما وزیر خارجه ایران چه مخاطبانی را هدف گرفته که این نمایندگان را آشفته کرده و واکنش‌های تند آنها ادامه دار شده است؟ رجب علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی مقیم بلژیک:
به دلیل شرایط داخلی و وضعیتی که آقای ظریف داره طبعا نمیتونستست که آدرس مشخصی بده، ولی از نحوه واکنش ها میشه فهمید که مسئله پولشویی متوجه برخی نهادها و افراد است. بحث پولشویی در ایران یک بحث دامنه داری هست و این وضعیتی که الان به وجود اومده در مخالفت با پیوستن ایران به FATF به این موضوع دامن زده و فکر میکنم اگر مشکلی در این زمینه وجود ندارد و آقایون معترض هستند که نه پولشویی نیست چون آدرسی و مشخصاتی داده نشده، خب دلیلی برای مخالفت با پیوستن به FATF هم از سوی اونا نباید باشه. ولی این اعتراض نشون میده اینها فکر میکنند اگر بخوان به این کنوانسیون به پیوندن محدودیت ها و سختی هایی رو باش مواجه میشن و خود به خود منافع ناشی از این وضعیت رو از دست میده.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه با پافشاری بر وجود پولشویی گسترده در کشور انتقادهای چند نماینده مجلس از اظهارات وزیر خارجه را بهره برداری سوء و جناحی خواند. سخنان وزیر خارجه ایران در زمینه پولشویی پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT از سوی شورای نگهبان بیان شده است. نمایندگان منتقد ظریف وزیر خارجه و برخی دولتمندان را متهم می‌کنند که در آستانه تعیین تکلیف لایحه CFT و به منظور ایجاد ترس در فضای عمومی و بین مردم و به گفته آنها منحرف کردن مردم از موضوعات اصلی کشور این اظهارات را بیان می‌کنند. اما نمایندگان موافق با این سخنان آقای ظریف مثل شهاب الدین بیقرار نماینده تبریز و اردشیر نوریان نماینده شهر کرد گفتند باید از آقای ظریف حمایت کرد و مشکل پولشویی را به گفته آنها نمیتوان انکار کرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
در طی روزهای گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر گردیده که در آن سه نوازنده جوان در رشت حین اجرای موسیقی در یک مکان عمومی از سوی عده‌ای ناشناس مورد حمله و ضرب و شتم قرار می‌گیرند. این برخورد و رفتار مورد انتقاد شدید مردم قرار گرفته و هنرمندان و حتی فرماندار رشت هم از آن انتقاد کرده. روی ملکی گفتگو کرده با حسین قاضیان جامعه شناس و ابتدا از او درباره ریشه چنین برخوردهایی پرسیده.
ریشه این برخوردها متفاوته. وقتی که حکومت به عنوان یک قدرت مرکزی با این مسائل برخورد میکنه، خب اون شاید ناشی از این باشه که نمیخواد نشانه های آشکار و تظاهر کننده این که قواعد و مقرراتی که وضع کرده برای رعایت مردم زیر پا گذاشته بشه، برای اینکه نشون دهنده اینه که مردم اینقدر به قواعد حکومت باور ندارن، بنابراین این باعث کاستی یا ضعف مشروعیت حکومت میشه. ولی این مورد خاص به نظر میرسه که مورد ویژه‌ای باشه، به دلیلی که در این مدت اخیر میبینیم که تا حدی با این وقایع مدارا میشده. به نظر میرسه یک نوع سیاست امنیتی جدیدی در کار اومده که خیلی توی این موارد به اصطلاح معروف گیر ندن به مردم، با توجه به اینکه سطح نارضایتی خیلی بالاست و زیاده، نیان حالا روی همچین موضوعاتی هم متمرکز بشن و تولید نارضایتی وسیع‌تر کنن، چون میبینید واکنش زیادی میاره و حتی مقامات رسمی سیاسی، معاون وزیر، فرماندار و شورای شهر وارد موضوع میشن، که این نشون میده که یک تصمیم مرکزی نیست و نوع برخوردم خب نوع برخوردی است که معمولا لباس شخصی ها با این مسائل میکنه. بنابراین مجموعه اینها رو که در نظر بگیم، هم میشه ریشه هاش رو فهمید، هم میشه حد زد که احتمالا این موضوع یه موضوع خاص و موردی باشه.
اشاره کردید که مقامات هم وارد این موضوع شدن. فرماندار رشت از فرمانده نیروی انتظامی خواسته تا ابعاد ماجرا رو بررسی کنه. اگر این رفتارها و برخوردها ادامه دار بشه چه تأثیری بر جامعه خواهد گذاشت؟
همونطور که گفتم، به نظر میاد که اون سیاست امنیتی جدید که تو حوزه‌های مختلف الان شاهدش هستیم، مبتنی است بر اینکه باید با این جور قضایا تا حدی کنار اومد و از کنارش گذشت و به اصطلاح معروف زیر سیبیلی در کرد، به این مفهوم که در عین حال که از نظر مقررات حکومت پذیرفته نیست و ممکنه اون ضعف مشروعیت رو که گفتم آشکار کنه، ولی خیلی هم نباید روی این قضایا سخت گیری کرد، چون نوع برخورد در این مدت اخیر تا حدی تفاوت کرده. ولی اگر قرار باشه چنین چیزهای ادامه پیدا بکنه، با توجه به حجم گسترده واکنش شاکت و در درون اجزای حکومت هم ملاحظه میشه، خب طبعا مشکلات زیادی هم برای دستگاه کنترل کننده نظم و امنیت پیش میاره، هم پیامدهای سیاسی زیادی خواهد داشت و مقاومت به اصطلاح مردمی رو در برابر اینها برمی‌انگیزه، کمون که در مورد همین موضوع خاص می‌بینیم برخورد و مواجهه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی شده خیلی وسیع، جوری که مقامات سیاسی رو هم وادار می‌کنه در واکنش به اون فضای مقاومت در واقع اونها هم واکنشی نشون بدن و خودشون رو همراه کنن با صدای معترضان. بنابراین حد زده میشه که نمیتونه این روال یک روال باشه، خصوصا که نوع برخورد هم تو گفتم نوع برخورد لباس شخصی هاست و خیلی فرق داره با روال معمول نیروی انتظامی. اونا هم شاید به دلیل اینکه شب شهادتی از امام ها بوده، شاید یه دلیل قانع کننده یا محفلی برای اینکه خودشون رو کاسه داغ‌تر از آش نشون بدن داشته باشن داشتند و همین باعث شده که اینو برخورد رو ببینیم.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، در کانال تلگرام ما هم میتونید سری بزنید، اونجا آخرین اخبار و گزارش ها رو دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید با شناسه @fardagram. همچنان با ما همراه باشید.